بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه گذشته چهار نظریه را درباره موضوع علم کلام نقل کردیم و بررسی نمودیم. از این چهار نظریه سه نظریه را نپذیرفتیم، دو نظریه را به صورت مطلق قبول نکردیم. یکی این که موضوع علم کلام موجود من حیث هو موجود یا به ما هو موجود باشد، این را رد کردیم. دوم این نظریه که موضوع علم کلام المعلوم من حیث یتعلق به اثبات عقاید دینیه، این را هم رد کردیم، چون که گفتیم که لازمه این قول این است که عقاید دینی خودشون از مسائل علم کلام نباشه. نظریه سوم که به وجهی نقد کردیم، به وجهی گفتیم قابل دفاع هست، نظریه صاحب مؤلف الصحائف فی علم الکلام بود که گفت موضوع علم کلام وجود خداوند است و وجود ممکنات از جهت وابستگی آنها به وجود خداوند. این را عرض کردیم دو جنبه داره، از یک جنبه تا حدی می شود قبول کرد که بگوییم که مراد از این جهت وابستگی این است که اینا افعال خدا هستند و در علم کلام از ذات و صفات و افعال خدا بحث می کنیم. اما اگر چنانچه نه، بیشتر به نظر می رسه که این جهت وابستگی یعنی این که اینها طریق اثبات وجود خداوند قرار می گیرن، این قابل مناقشه است و رد کرد. چهارمین نظریه نظریه بود که گفتیم این قابل قبول است و این که موضوع علم کلام وجود یا ذات و صفات خداوند متعال است. بعد رسیدیم به این که گفتیم سه نظریه دیگر هم هست که این سه نظریه با هم دیگه قریب الافق هستن، به هم نزدیکن و این سه نظریه با این نظریه ذات و صفات خداوند قابل جمع هم هستند. حالا این را یه مقدار توضیح میدیم. از این سه نظریه باقی مانده یکی العقائد الایمانیه، ما هو موضوع علم کلام، موضوع علم کلام چیست؟ ابن خلدون گفته است موضوع علم کلام عقائد ایمانی است یا به عبارتی عقائد دینی است. این یک نظریه. و علم کلام راجع به عقاید دینی بحث میکنه، حرف درستی است، حرف درستی است. علم کلام درباره عقاید دینی بحث میکند، اگر کلام اسلامی است درباره عقاید اسلامی بحث میکند. این که اعتقاد به وجود خداوند متعال، اعتقاد به عدل الهی، اعتقاد به علم الهی، اعتقاد به لزوم نبوت، به عصمت نبی و مانند آن. مرحوم شهید مطهری فرمودن موضوع علم کلام اصول دین و عقاید اسلامی است. خب این هم همونطوری که ملاحظه میکنید تعبیرش با کلام ابن خلدون فرق میکنه، ولی همون مطلب اصول دین و یا عقاید اسلام. حکیم لاهیجی در کتاب گوهر مراد، کتاب خوبی است، کتابی است به زبان فارسی، البته زبان فارسی خب قدیمی است، قرن 11 هجری قمری است، اما کتاب خوبی است، کتاب متقنی است. ایشان فرموده است موضوع علم کلام از نظر قدما اوضاع شریعت بوده است، اوضاع شریعت. چنانکه اینجور گفته، گفته صناعتی باشد که قدرت بخشد بر محافظت اوضاع شریعت به دلایلی که مؤلف باشد از مقدمات مسلمه و مشهوره در میان اهل شرایع. یعنی علم کلام یک صناعت هست، صناعت نظری هم هست که قبلا گفتیم صناعتی است نظری که قدرت می‌دهد به انسان بر حفظ کردن، بر محافظت، یعنی حفظ کردن اوضاع شریعت. مقصود از اوضاع شریعت یعنی همون معتقدات شریعت. اوضاع جمع وضع، وضع یعنی رأی، یعنی عقیده، یعنی معتقد، الوضع هو رأی المعتقد الملتزم به، اینا میگن وضع. پس محافظت اوضاع شریعت یعنی معتقدات شریعت با دلائلی که اون دلائل تألیف شده، مؤلف شده، تشکیل شده از مقدمات مسلمه و مشهوره در میان اهل شرایع، یعنی یک مقدماتی به کار گرفته می شود که اهل شرایع اونها را قبول دارن، مقدمات پذیرفته شده مسلم و مشهور نزد اهل شرایع، خواه منتهی به بدیهیات بشود و خواه نشود، همین که در نزد اهل شرایع این مقدمات مسلم و مشهور است این کافی است، برگرده به اون بدیهیات و اولیاتی که در منطق گفتن یا بر نگرده. این هم یک نظریه‌ای که ایشان بیان فرموده. خب اوضاع شریعت یعنی عقاید شریعت، عقاید اسلامی، عقاید ایمانی، پس این سه تا نظریه با هم دیگه هماهنگند، فقط عبارت هاشون رو فرق میکنه. و این سه نظریه با اون نظریه‌ای که میگفت موضوع علم کلام ذات و صفات خداوند است، این با اون هم هماهنگه. خب چجور هماهنگه؟ به این صورت که در کتاب این مطلب را اینجور ملاحظه میفرمایید: قول سوم قابل قبول است، چرا که شناخت ذات و صفات خداوند در حقیقت محور همه بحث‌های کلامی را تشکیل می‌دهد، چنان که اعتقاد به وجود خداوند و صفات کمال و جلال او، یعنی صفات ثبوتی و صفات سلبی او، محور همه اعتقادات دینی است. اعتقاد به نبوت و معاد و امامت و وحی و عصمت و قضا و قدر، امر بین الامرین، فطرت دینی، حکومت دینی، جاودانگی روح، حیات برزخی و امثال اینها، به اعتقاد به وجود خدا و صفات ذاتی و فعلی او برمیگردن. بنابراین اینها مصادیقی هستند از صفات خداوند متعال و تجلیهایی هستند از صفات خداوند متعال. به عبارت دیگر مباحث کلامی، چه آنها که سبقه اثباتی دارند و چه آنها که سبقه سلبی دارند، به اثبات صفات کمال برای خداوند و نفی صفات نقص از او برمیگردن. اگر میگوییم پیامبر باید معصوم باشد، یا از اون طرف میگوییم که پیامبر نباید مرتکب گناه شود، پیامبر نباید سهو کند، چه اون سلبی و چه این ایجابی، هر دو برمیگرده به صفات کمال خدا، یعنی مقتضای حکمت الهی، مقتضای رحمت الهی، مقتضای علم کامل الهی این است که پیامبری را با این صفات برگزینه. بنابراین بحث نبوت در حقیقت برمیگرده به علم خداوند، به حکمت خداوند و صفات کمال و جمال الهی. خب بر این اساس میان قول سوم، یعنی همون قولی که میگوید موضوع علم کلام ذات و صفات خداوند است، و سه قول اخیر، این سه قولی که از شهید مطهری و ابن خلدون و حکیم لاهیجی نقل کردیم، از قبیل نسبت میان وحدت و کثرت است. یعنی قول سوم به جنبه وحدت و نقطه مرکزی عقاید دین نظر دارد که ذات صفات خدا باشه. یک کلمه میگه، یک کلمه، موضوع علم کلام چیست؟ ذات و صفات خدا. دیگه اینا باز نمی کنه، تفصیل نمی دهد. سه قول اخیر به جنبه کثرت و شعبه ها و شاخه های اون نظر دارن. خب میگه عقاید، اوضاع شریعت، عقاید دینی، اصول دین، عقاید اسلامی، اینطوری که ملاحظه میکنید اینها جنبه کثرت را بیان میکنن. پس تا اینجا این اقوال درباره موضوع علم کلام را بررسی کرد. در پایان این بحث موضوع یک نکته ای آمده است و آن این است که خواجه نصیرالدین طوسی موضوع علم کلام را امور متعدد دانسته. خب آیا موضوع علم کلام یک چیز است، ذات و صفات خداست، یا نه چند چیز است؟ وجود خداوند، بحث نبوت، بحث امامت، بحث معاد، قضا و قدر و و و اینها، اینا میشه متعدد. خب حال ایشان فرموده است که علم کلام موضوعش امور متعدد هست، یعنی همون عقاید، همون عقاید مختلف دینی اسلامی. اگر یک قاعده منطقی است، اگر چند چیز موضوع یک علم قرار بگیرد، اینا جهت جامع میخواهند، چون اگر جهت جامع نباشه میشه امور پراکنده گسیخته جدا جدا و این وحدت بخش یک علم نیست. مثلا اگر کسی گفت موضوع هندسه خط، سطح و حجم است، سه چیزه موضوع علم هندسه، سه چیزه، یک چیز نیست، سه چیزه هندسه درباره خط و درباره سطح و درباره حجم بحث میکنه. حالا این سه چیز مختلف جهت جامع میخواد. اون جهت جامعش چیه؟ اون جهت جامعش کم متصل، کمیت متصل و قاروزات، که یعنی اجزایش قرار دارد، اجزایش در یک زمان جمع میشه، در مقابل کم متصل غیر قاروزات، یعنی زمان. زمان از آنات تشکیل میشه، زمان اجزایش با هم جمع که نمیشن که. یک ساعت که مثلا 60 دقیقه است، خب دقیقه اول سپری میشه تا دقیقه دوم میاد، تا سوم میاد، اجزای زمان با هم جمع نمیشن. اجزای خط که حالا نقطه های فرضی است، اجزای سطح که خطوط فرضی است، اجزای حجم که سطح های فرضی، اینا با هم جمع میشن در یک زمان. خب پس جهت جامع خط و سطح و حجم چیه؟ کم متصل قار و ذات، یعنی قرار، قار یعنی قرار دارنده، با قرار که قرار داره در یک زمان جمع میشه. خواجه نصیر فرموده است که موضوع علم کلام عقاید دینی است، پس متعدد است، اما یک جهت جامع دارد. اون جهت جامعش چیست؟ گفته است که انتساب اونها به مبدع واحد، تمام برمیگرده به یک مبدع. اون مبدع واحد چیه؟ الاعتقاد بالله تعالی. همونطوری که اشاره کردیم همه عقاید اسلامی یا عقاید دینی در یک دین الهی سرانجام برمیگرده به وجود خداوند متعال. این فرمایش ایشانه که جهت جامع رو یک امر درونی دانسته. ولی مرحوم شیخ مطهری فرموده است که علم کلام موضوعش چیزای متعددی است، یه چیز نیست، عقیده های مختلف دینی میشه موضوع علم کلام. اما ایشان جهت جامع را انتساب به یک مبدع و یا به اصطلاح یک امر درونی ندونسته که همشون به یک موضوع برگردن که خواجه فرموده بود، یعنی وجود خداوند متعال، بلکه فرموده است یک غایت و غرض واحدی را تأمین میکنن. تمام اینها در جهت اینن که میخواد از دین را بفهمد و اثبات کند و دفاع کند. بالاخره تمام این بحث‌های اعتقادی که غرض دارد، اون غرض چیست؟ معرفت به دین یا معرفت به عقاید دینی و دفاع از عقاید دینی. اگر ما بخواهیم بین این دو تا نظریه داوری کنیم، خب ما حق را باید به خواجه نصیرالدین طوسی بدهیم. چرا؟ زیرا اگر چنانچه ما بخواهیم جهت جامع برای چند چیز به دست بیاوریم یا به دست بدهیم، تا اونجایی که جهت جامع جنبه درونی داشته باشد، نوبت به جنبه بیرونی نمیرسه. اگر اینا در درون خودشون انتساب به مبدع واحدی دارند، همیگه اینها برمیگردن به یک مبدع که آن وجود خدا یا اعتقاد به خداست. دیگه نیاز نیست که ما بیایم بگوییم نه، اینها به دلیل اینکه یک غرض و غایتی را تأمین میکنند با یک دیگر ارتباط دارند. بنابراین در این بار ما حق را به مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی میدهیم. این بحث موضوع علم کلام تمام شد. حالا در ارتباط با مسائل علم کلام، در اینجا ملاحظه میفرمایید، گفتیم که مسائل علم کلام رو میتونیم دو دسته تقسیم بکنیم. یکی مسائل اصلی و یکی مسائل فرعی. مقصود از مسائل اصلی چیه؟ آن دسته از مسائلی هستند که از عقاید دینی محسوب میشن، یعنی در متون کلامی. مثلا شما الان کشف المراد خواجه نصیرالدین و علامه هلی را ملاحظه کنید یا کتابهای کلامی دیگر را، ببینید مباحث مختلفی آوردن در این کتابهای کلامی مطرح کردن. خود همین کتاب خواجه نصیر که اصلش تجرید الاعتقاده و علامه هلی او را شرح کرده از کشف المراد، از 6 مقصد تشکیل شده. 6 مقصد: المقصد الاول، المقصد الثانی. مقصد اول همون امور عامه است که در فلسفه بحث میکنن راجع به اقسام تقسیمات وجود و علت و معلول و هم میشود وجود ذهنی و وجود این و امثال اینا. مقصد دوم راجع به بحث جواهر و اعراضه. مقصد سوم ذات و صفات خداست، ذات و صفات افعال الهی است. مقصد چهارمش نبوت، مقصد پنجمش امامت، مقصد ششمش هم معاد. خب ببینید در این متن کلامی هم از عقاید دینی بحث شده و هم از مسائل غیر اعتقادی، علت و معلول و مثلا جوهر و عرض و امثال اینها، اینا که از عقاید دینی که نیست. لذا ما میگیم اونا مسائل فرعی و جانبی هند. مسائل اصلی علم کلام همون اعتقادات دینی هستن. چرا اونها را وارد کردند؟ خب برای این بوده که نیاز به اونها داشتن. اینها جنبه مقدماتی داشته، بایست این را تبیین بکنن تا بتوانن در مباحث اعتقادی از اینها استفاده کنن. لذا می توانیم مسائل فرعی کلامی را مبادی علم کلام نیز بنامیم. پس بنابراین بیانی که از کتاب تجرید عرض کردم خدمت شما در مورد تجرید الاعتقاد، اون دو مقصد را، مبادی دو مقصد را که البته حجمش هم زیاده، یا می توانیم بگوییم مسائل فرعی در کلام در یک متن کلامی، می توانیم بگوییم از مبادی علم کلام. راجع به تقسیم بندی اول. حالا خود مسائل اصلی کلام، یعنی همون عقاید اعتقادات، آیا به اون چه که در متون و کتابهای اعتقادی و کلامی مطرح می شود، همون بحثای توحید و بحثای معاد و بحثای نبوت و عدل و امامت و اینها، آیا به اینها اختصاص داره؟ یا مسائلی را که در حوزه فقه هم مطرح می شود یا احیانا در تفسیر هم مطرح میشه شامل میشه؟ جواب این استش که شامل می شود، اما به یک اعتبار. چون اگر بگیم شامل می شود به همون نگاهی که فقیه بحث میکنه، خب تداخل لازم میاد. مسئله فقهی غیر از مسئله کلامیه. ولی متکلم به مسائل فقهی هم نظر میکنه از منظر کلامی. خب یعنی چی؟ مثلا فقیه میاد میگوید که بر اساس آیه شریفه قرآن که میفرماید یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، در مسئله ارث خدای متعال میفرماید که برای پسر 2 سهم است، برای دختر 1 سهم است. این میشه حکم من، یعنی این میشه حکم دین و استنباط من هست، اصلا آیه شریفه قرآن هست، بنابراین فقیه در این مسئله فتوا میده. حالا اینجا یک سوال مطرح میشه، فلسفه این تفاوت چیست؟ چرا ارث پسر 2 برابر دختر قرار گرفته است؟ این میشه بحث کلامی. در حقیقت سوال از این است که آیا این قانون الهی عادلانه است یا نیست، حکیمانه است یا نیست، عالمانه است یا نیست؟ رو باید متکلم جواب بده. بنابراین لذا اینجا اینجور گفتیم، حاصل آن که اون چه به نام فلسفه یا حکمت احکام شرعی مطرح می شود ناظر به جنبه کلامی احکام شرعی است و متکلم در این باره نیز رسالت تبیین، اثبات و دفاع را بر عهده دارد. خب حالا این مطلب را وقتی که ما از منظر احادیث مطالعه می کنیم می بینیم اتفاقا در خود احادیث ائمه طاهرین علیهم السلام یا حتی بعض احادیث نبوی که در اختیار هست این مسائل مطرح بوده. یعنی گاهی پرسش هایی که مطرح شده راجع به این که آیا خدا یکیست یا مثلا بحث توحید و اینا نبوده، راجع به فلسفه احکام و حکمت احکام شرعیه بوده است. که عرض کرده این که شیخ صدوق رضوان الله علیه همونطوری که یک کتاب نامه از توحید دارد، یعنی روایات مربوط به توحید و صفات خدا را جمع کرده، یک کتاب درباره نبوت دارد، یک کتاب علل الشرایع دارد. علل الشرایع، علل الشرایع یعنی همون حکمت‌های تشریعات اسلامی، که یکی از همون مسائل همین مطلبی است که من مطرح کردم راجع به همین که سهم ارث پسر دو برابر دختره هست، همونجا سوال شده و ائمه طاهرین هم به این مسئله جواب دادن. بنابراین بعضی از کتاب‌ها، فضل ابن شازان قبل از شیخ صدوق، ایشان متوفای 260 هجری قمری، ایشان هم کتابی در این باره به نام علل الشرایع داشته، و حکیم سبزواری متوفای 1289 هجری قمری هم کتابی در همین زمینه به نام اسرار الحکم داره که ایشون در یک بخشش به همون مباحث اعتقادات و اینا پرداخته، مثل بحثای وجود خدا، صفات خدا، بحث نبوت و معاد و اینها، و در یک بخش به فلسفه احکام شرعی پرداخته. این هم در باره مسائل علم کلام که به فرعی هستند و اصلی، مسائل اصلی هم که همون اعتقادات دینی است، دایره وسیعی داره و همونطوری که بیان کردیم. حالا انشاءالله در جلسه آینده به بررسی نسبت ما بین علم کلام با علوم دیگر خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.